الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نقد دومی که ملا صدرا بر نظریه حدوث متکلمین ارائه کرد این بود که حدوث کیفیت نسبت وجود به ماهیت است. پس این حدوث متأخر از نسبته، خود نسبت هم متأخر از وجوده، وجود هم متأخر از ایجاد و قبل از او وجود، قبل از او ایجاد و قبل از او حاجت و قبل از او امکانه. اگر قرار باشه حدوث علت نیاز معلول به علت باشه، باید چندین مرتبه مقدم از خودش باشه که این محال. صدر متعلم می‌فرماد ممکنه یک کسی برگرده و عین همین اشکال رو درباره نظریه حکما هم پیاده کنه، بگه حکما که قائلا امکان ماهوی سر احتیاج معلول به علت هست، سر احتیاج معلول به علت هست، حکما که اینجور حرف میزنن، خب امکان مگه چیه؟ امکان هم بیانه کیفیت نسبت وجود است به ماهیت. یعنی ما وقتی یک ماهیت رو مد نظر قرار میدیم و او رو با وجود مقایسه میکنیم، یا میگیم وجود براش وجود داره، یعنی کیفیتش وجوده، یا میگیم وجود براش امتناع داره، یا میگیم وجود برای او چی؟ امکان داره. یعنی چجور حدوث کیفیت نسبت بین وجود و ماهیته؟ امکان هم کیفیت نسبت بین وجود و ماهیت هستش. پس امکان هم باید بعد از نسبت باشه، نسبت هم که بعد از وجوده، وجود هم که بعد از ایجاده، همینجور مراتب باید مقدم باشه تا برسیم به حاجت. اگر امکان ماهوی هم بخواهد علت احتیاج معلول به علت باشه، باید چندین مرتبه مقدم از خودش تحقق داشته باشه. سجاد متعلم می‌فرماید کسی بر نگرده این بحثایی رو که ما راجع به حدوث پیاده کردیم، راجع به امکان ماهوی به این شکلی گران توضیح دادیم، پیاده کنه برای ما. چرا؟ چون که در بحث امکان وقتی میگن امکان کیفیت نسبت بین وجود و ماهیت هست، مسئله نسبت ذهنی هست. یعنی در فضای ذهن ما یک ماهیت رو در نظر میگیریم و وجود رو در نظر میگیریم، نسبتی رو بین این وجود و ماهیت برقرار میکنیم، میگیم آیا نسبتش وجوبیه، امتناعیه یا امکانیه. بنابراین امکان کیفیت نسبت ذهنیه بین وجود و ماهیت هستش. بله، باید از وجود و ماهیت در ذهن متأخر باشه، از جهت ذهنی باید چی باشه؟ متأخر باشه. اما این بحث در خارج به این شکل نیستش. در تحلیل هایی که در اشیاء خارجی می کنیم، اشیاء ممکنن که باعث می شوند حتی حالا اونا را از حد استوا خارج بکنه تا می رسیم به مرحله وجود. لکن در بحث حدوث، حدوث کیفیت نسبت خارجیه بین وجود و ماهیته. یعنی وقتی در خارج یک ماهیتی به وجود آمد، میگیم نسبت این وجود به این ماهیت حدوثیه، نه به شکل بقایی باشه. پس بنابراین تفاوت این دو بحث اینه که امکان کیفیت نسبت بین وجود و ماهیت هست مثل حدوث، ولی کیفیت نسبت وجود به ماهیت هست به لحاظ ذهنی، ولی حدوث کیفیت نسبت بین وجود و ماهیت به لحاظ خارجی. حدوث رو خودتون معنا میکنید، یعنی تحقق پیدا کردن بعد از معدوم بودن. پس نسبت خارجی در اونجا مطرحه. لذا کسی نیاد این نقد دومی که ما به حدوث کردیم برگردونه به خود حکما وارد بدونه، که وارد نگفتم و لیس لأحد ان یعارض بمثله علی نفی علیت الامکان. کسی نمیتونه، برای کسی نیستش این کار رو انجام بده، لیس لأحد، برای کسی نیستش که معارضه بکنه به مثل همین نقد دوم که ما بر حدوث کردیم، به مثل همین معارضه بکنه بر چی؟ علی نفی علیت الامکان، برای اینکه نفی بکنه علیت امکان را در بحث احتیاج معلول به علت. که حکما قائلن. چجوری میتونه این حرف رو بزنه؟ من جهت انه کیفیت و نسبت الوجود، از این جهت که امکان هم کیفیت نسبت وجوده، نسبت وجود به ماهیت کیفیتش امکانیه، پس کیفیت نسبت وجود به ماهیته. لان الامکان حالت. خب چرا نباید چنین معارضه ای بکنه و چنین اشکالی به ما بگیره؟ لان الامکان حالت تعرض لنسبت این لان دلیل لیس لاحدن هست، اون اشکال اینا تمام شده. لان الامکان، چون امکان حالتی هستش که کیفیتی هستش که تعرض لنسبت مفهوم الوجود الى الماهیه به حسب الذات فی لحاظ العقل، حالیت هستش که عارض می شود به چی؟ به نسبت مفهومی، به نسبت ذهنی، به نسبت مفهوم وجود به ماهیت به حسب ذات ماهیت در لحاظ عقل. و لیس مما یعرض فی الواقع لنسبت خارجیه، و نیستش از جمله چیزهایی روی که عارض بشود در عالم واقع و خارج نسبت برای نسبت خارجیهی که بین وجود و ماهیت هسته. ما یه توضیحی در این ارتباط داریم بعدا در صفحه 217، در صفحه 217 اون سطرهای آخر این توضیح رو اونجا خواهیم داد. اینجا اشاره فرمایید به صفحه 217، اونجا یه توضیحی درباره این نکته است. این بعدا هم خیلی دقیق و با ریزکاریاش الان مطرح نمیشه، اونجا یک نکته است که عرض خواهیم کرد. فانما یلزم تأخر یا یلزم تأخره عن مفهوم الوجود و المعایب به حسب اخذها من حیثیه. بله، تنها چیزی که لازم میاد تأخر امکان هست از دو مفهوم وجود و معایب به حسب اخذ این معایب من حیثیه، لا ان فعلیت نصف فی ظرف الوجود، نه اینکه این امکان باید متأخر باشه، ان فعلیت اتفاقاً ان مفهومه است، نه اینکه این امکان باید متأخر باشه از فعلیت نسبت در ظرف وجود خارجی، از واقعیت این نسبت بین وجود و ماهیت در ظرف وجود خارجی، نه. پس راجع به امکان ما باید چجوری حرفی بزنیم. اما حدوث چی؟ و اما الحدوث فهو وصف شی به حسب حال خارج بالفعل. اما حدوث وصف شی، از این وصف وجود هست به حسب حال خارجی این وجود که به نحو بالفعل برای ماهیت ثابت میشه. و لا یوصف به الماهیه ولا الوجود الا حین الموجودیت، نه ماهیت و نه وجود متصف به این حدوث نمیشن مگر اون وقتی که موجود بشن، لا فی نفسها. اون وقتی که ما ماهیت خارجی داشته باشیم، اون وقتی که ما وجود خارجی داشته باشیم، بحث حدوث مطرح میشه، نه در نفس ماهیت به لحاظ ذاتش، نه در مفهوم وجود به لحاظ مفهوم وجود. لا فی نفسها و لا ریب فی تأخره عن الجهل و الایجاد، هیچ شکی نیستش که این حدوث با توجه به اینکه وصف وجود خارجیه تأخر دارد از بحث جعل و ایجاد و ایجاب و وجوب و وجود و نسبت بین وجود و ماهیت، همون کیفیتی که در جلسه پیش به عنوان نقد دوم عرض کردیم. پس بنابراین با دو تا نقد صدر و متعلهین نظریه حدوث با شعب مختلفش رو که از ناحیه متکلمین ارائه شده رو نقد میکنیم و اما میرسیم به قول چهارم. یعنی به لحاظ ذهن، ما از همون توضیحی که میخواستم عرض بکنم بخاطر همین نقطه بوده، یعنی نسبت وجود به ماهیت همیشه این بحث امکانی رو داره، چون وقتی که تو ذهنه، چون وقتی که توی خارج هستش، توجه فرمودید. و لذا خدا آقایون و حکما میگن علت احتیاج معلول به علت همیشه همراه ماهیته، هم حدوثن و هم بقاءن. اصلا حکما که این حرف رو میگن اشکال کار محدثین این استش که وقتی ما حدوث رو سر نیاز معلول به علت بگیریم، یعنی معلول فقط در لحظه ایجاد محتاج به علته، در بقا دیگه محتاج نیست، چون در بقا دیگه حدوث نداره که دوش بگن. این حرف رو که خیلی عالیه که در نه حتی جوهری که قائل نیستن که این حرف رو که در اون آمد نیست، هر جایی در بین فلاسفه نیست، تا چون فلاسفه متعارف نیست، تا چون در نظر متکلمین باشه، اون نظریه ملا صدراست، اون بحث حضرت جوهری. اما اگر جایی نه چرا برای چی؟ من فکر کردم بخاطر اینکه لحظه لحظه حدوث پیدا میکنه، حدوث لحظه به لحظه، هی این هر لحظه معدوم حادث، معدوم حادث، اینجوری اینه که قائل نیستم. این که حرکت جوهری با توضیحاتی ریزیکالی که درش داره، اینه که قائل نیستم. شما میگه هر لحظه معلول، خود چرا هر لحظه معلول به علت احتیاجش باشه؟ خودشون که تصریح کردن گفتن چون حدوث علت احتیاج معلول به علت از حدوث، هم در همون لحظه اوله، یعنی وجود بعد العدم تو آغاز معلول هست، تو آغاز وجود معلول ما وجود بعد العدم داریم، در این قسمت معلول محتاج به علته، در بقاش دیگه محتاج به علت نیست. نه نه دیگه، همون وجود ادامه، همون وجود دیگه، چیزی نداره دیگه، همون وجود، همون وجود هست دیگه. تازه جدید اینه که حرکت جوهری اینا که قائل نیستن که این حرفا که مثلا نمی کنن که، لذا اینو تصریح کردن. استمرار وجود شما چی میگی؟ فیض دم به دم میگی. توجه کردید این حرفا اینجوری در اونها مطرح نیست. اونا مثل خدای یک ساعت ساز در نظر میگیرن، مثل خدایی که اومده ساعت رو ساخته تمام کردن، دیگه کار نداره، به ساعت کار نداره. مثال دادن خودشون میگن، اصلا همین خوندیم که شفت نداشتیم بله خیلی از متکلمین اینجوری اعتقاد دارن. نگاه رو فرمایید، حتی جناب نبود تشریف نداشتید، حتی جناب فخر رازی که میخواد بگه نه بعضی از متکلمین اینجوری فکر میکنن، میگه بعضی از متکلمین میگن اشیا در بقاشون هم محتاج به علتن. چرا؟ چون اعراض متبدل دارن و در این اعراض متبدل خب محتاج به علت میشن. بله در اصل جوهرشون محتاج به علت نیستن دیگه. این توجه کردی نیشون که میخواد بگه بعضی از متکلمین اونجوری فکر نمیکنن که اشیا در بقاشون محتاج به علت نیستن، این رو به همه متکلمین نسبت ندید. چرا؟ چون بعضیشون میگن بله در جوهر اینجوری هست، ولی چون جوهر مرتب اعراضش متبدل میشه و در این تبدل احتیاج به علت بیرونی داره، پس بازم اشیا محتاج به علت هستن. در کی؟ در تبدل اعراض، نه در اصل جوهرشون. توجه کردید؟ پس ببینید بحث این خیلی وخیم میشه. ممکنه لذا متکلمین شیعه که این حرفو تقریبا نباید بزنن، مثلا بعد از خواجه و اینا که این حرف نمیزنن و با الهامایی که از شریعت و انسان میگیره نمیتونه که این حرف بزنه. اونا تصریح کردن گفتن اصلا اگر خدای متعال لو، اگر نمیگن میشه، اگرم از بین بره، از بین رفتن او هیچ ضرری به ادامه دنیا و حیات و موجودات و نظام هستی نداره، چون ایجاد کرده دیگه، در همون لحظه اول داشته. این لوازم پذیرش بحث حدوث اینه، باید همینو بگن. تصریح کردن بعضیشون، بعضی تصریح نگن تو دلشون هست. بعد این لسینا مورد کنه برای پنجم دیگه که اگر معدوم بشه بعد بر فرض مثال واجب طلا اگر جایز باشه بده. ما نمیگن که اینجوری مثلا بر فرض محال اگر بشه هیچ ضرری به عالم نمیزنه، از بین رفتن او هیچ ضرری به عالم نمیزنه. اینا از لوازم پذیرش نظریه حدوثه. اگر ما حدوث رو سر احتیاج معلول به علت بگیریم، این از لوازم قطعیشه. اون وقت برمیگردیم به نظریه چی؟ حکما. حکما قائلن که امکان ماهوی علامت، یعنی سر حاجت معلول به علت است. بعد میگن ما با این نظریه و مولا صدران میگن همه هم قبول داریم، با طرح این نظریه معلول همیشه محتاج به علته. چه در لحظه حدوث، خب این ماهیت رو داره، ماهیت تو ذاتش که وجود خوابیده نیست، الان که این وجود پیدا کرده معلوم میشه چی؟ معلوم میشه که محتاج به علته. در بقاش هم اینجوریه، ماهیتی که همینجور باقی هستش، این ماهیت هم تو ذاتش که وجود خوابیده نیستش که، پس چرا هی این وجود رو داره؟ پس معلوم میشه که چی؟ علت بالاترش هنوز ادامه داره، که این انتصاب وجود به ماهیت هنوز ادامه داره. در طرح امکان ماهوی ما میگیم شی حدوثاً و بقاءاً محتاج به علته. وقتی این حرف رو میزنیم معناش اینه که ماهیت چون همیشه امکان به همراه او هستش، توجه کردید؟ یعنی همیشه امکان کیفیت نسبت وجود است به ماهیت، خواه در کتم عدم در فضای ذهنی ما و خواهی در ادامه کار. در ادامه کار هم وجود، این امکان تبیین کیفیت نسبت وجود به ماهیت میکنه. حالا ریزکاری از جهت مبانی مرسدان در اینجا هست، ولی به فرمایش مرسدان هیچ ضرری نمیزنه، چون در واقع ما وقتی که میخواییم ایجاد کردن یک معلول رو در نظر بگیریم، باید قبل از وجود رو در نظر بگیریم. یعنی امکان همچنان که در بعد از وجود میاد، قبل از وجود هم میره، پاشت اونجا هم سرایت میکنه، مشکلی از این جهت نیستش، تحلیلا ما میتونیم به اونجا برسیم، ولی راجع به حدوث چنین حرفی رو نمیتونیم بزنیم. فرمایش مرتضی تو اینجا مشکلی نیست. باز یک سری دقیقه هایی است که در صفحه 217 عرض کردم، زیرش توضیح خواهیم داد. در قول چهارم اگر به یاد دوستان باشه در جلسه دیروز بحث کردیم که ما دو مرحله بحث داریم. یک مرحله بحث با کسانیه که نظام علمی و معلولی رو قبول کردن، ولی وقتی میفتیم تو مرحله دوم میگیم سر حاجت معلول به علت چی هستش، اینجا بحثایی رو با حکما دارن که مثلا نظریه حدوث بود نقدش کردیم. اما یک مرحله بعد این هستش که اساسا اشیا و ماهیات در به وجود آمدنشون آیا محتاج به علت هستن یا نیستن. در اینجا ما دو گروه افراد داریم که با آنها برخورد داریم. یک گروه از افراد قائلین به بخت و اتفاق هستند. این قائلین به بخت و اتفاق در واقع میخوام بگم اشیا در تحقق، این نکته توجهش مهمه چون تا آخر فصل ما رو رنگ میزن از جهت فهم این بحثایی که یواش یواش مطرح میشه و ملاحظه اون کلیدهای اصلیش که این بحثا به هم پیوند بخوره رو نفرموده، همینجور با هم مخلوط توضیح داده. خب در این قسمت اول که آیا اشیا اصلا علت میخوان یا نمیخوان، اون یه بحث اینه که سر حاجت به علت چیه، اون بحثی بود که با متکلمی داشت، آیا علت میخوان یا نمیخوان. دو گروه افراد هستن که در اینجا ما باشون درگیر داریم. یک گروه افراد قائلین به بخت و اتفاق هم. که قائلین به بخت و اتفاق علت فاعلی اشیا را نفی میکنن و قائلن به ترجح بلا مرجح. پس اگر کسی ترجح بلا مرجح رو قبول بکنه به یه محال نیستش، در واقع این اعتقاد رو پیدا کرده که اشیا علت فاعلی و ایجاد کننده نیاز ندارن، همینجوری خود به خود اینا میتونن چی بشن؟ موجود بشن. اشیایی که وجود ضروری نیست برای اونها، عدم هم ضروری نیست برای اونها و یک چنین حالت استوایی دارن، هیچ اشکال نداره که از درون خودش ترجح بدون مرجح پیدا بکنه. یک دفعه بره به طرف وجود یا به طرف این تعبیر اونم به ترجح، از باب تفاعل که خودش بره به طرف چیزی، به طرف وجود یا بره به طرف عدم. پس قائلین به بخت و اتفاق نفی علت فاعلی میکنن، وقتی علت فاعلی نفی شد دیگه همه علتهای دیگه هم ممکن نفی بشه. توجه کردید؟ علت فاعلی رو نفی میکنن و قائل به ترجح بلا مرجح هستن. ما حالا با اینا هم کار داریم، بحث رو خواهیم کرد. اما با یک گروه دیگری هم درگیری داریم. اون گروه دیگر کسانی هستن که در واقع علت فاعلی اشیا رو پذیرفتن، میگن ترجح بلا مرجح محاله. توجه کردید؟ ترجح بلا مرجح محاله، ولی ما ترجیح بلا مرجح رو قبول داریم. یعنی علت فاعلی داشته باشه، ولی علت فاعلی دو شی، یعنی دو طرف یک شی که کاملا علی‌السویه برای او هستش، میتواند بدون هیچ گونه مرجح یکی رو بر دیگری چکار بکنه؟ ترجیح بده. در واقع اینجا مرجح یکی بر دیگری خود اراده او هستش، یعنی او خواست یکی رو بر دیگری چکار بکنه؟ ترجیح بدهد. ملا صدرا این نظریه رو هم در اداد کسانی آورد که طرح علیت رو به هم میزنن، یعنی تو مرحله اول رو مطرح کرد. مرحله اول بحث ما چیه؟ اینی که آیا اصلا معلول احتیاج به علت دارد یا ندارد. ملا صدرا این بحث قالین به ترجیح بلا مرجح رو هم تو این قسمت آورد. این یه مقدار مشکلاتی ایجاد کرده، مثلا حاجی سبزواری گفت ظاهرا اینجا عبارت ترجیح بلا مرجح نیست، همون ترجیح بلا مرجح است، ولی انصاف قضیه این است به واسطه بحثی که در فقط همین که نیستش که فقط یک کلمه که نیست که همین کلمه ده چند بار دیگه هم تکرار میشه و بحث هایی که اونها اون اقامه میکنن تو فضای ترجیح بلا مرجح هستش. ترجیح بلا مرجح رو کسانی که محال نمیدونن، ملا صدرا قول اونها رو هم در کجا آورده؟ در اداده کسانی آورده که مثل قالین و بخت و اتفاقن و علت فاعلی رو نفی میکنن، در اداده اونها آورده. چرا؟ برای چی؟ به دو جهت. یک جهت این هستش که کسانی رو که ترجیح بلا مرجح رو در واقع نفی میکنن، میخوان علت غایی اشیا رو نفی بکنن، میخوان بگن اشیا علت غایی لازم نیست داشته باشه. مثلا انسان وقتی برخورد میکنه به چیزی کاملا مساوی بدون اینکه هیچ مرجح یکی بر دیگری داشته باشه، همینجوری یکی رو انتخاب میکنه. علت فاعلی رو قبول کردن ها، این آیین متکلمی میگن علت فاعلی هست. یا خدای متعال مثلا مثال میزنن میرسیم، مثلا عالم رو اینا حادث زمانی میگن. حادث زمانی یعنی چی؟ یعنی یک بستر زمانی هست
درسته؟ خدای متعال عالم رو در اینجا خلق کرده، مثلا از اینجا به بعد خلق کرده، میتونه که اونور خلق کنه، میتونه که اونور خلق کنه، همه هم به سویت برای خدا. هیچ بحث، بعضی گفتن مصلحت داره اینجا باشه، حالا اونا مشکلشون بیشتره. این آقایونی که میاد بهتر فکر میکنن میگن نه، این زمانها همش برای خداوند علی السویه است. بالاخره باید خلق میکرد یه جا دیگه، ترجیح به نامرجح داده، یعنی مثلا این زمان رو بر زمان دیگه ترجیح داده بدون هیچ گونه مرجحی. در اینجا الان علت فاعلی رو قبول دارن ولی علت غایی رو قبول نکردن که چرا در این وقت قبول کرده، به چه لما، برای چی، لعجل، برای چی. علت غایی رو چیکار کردن؟ نفی کردن. پس قائلین به ترجیح بلا مرجح اولا علت غایی رو نفی میکنن، ثانیا که این نکته مهمیه، ثانیا هر ترجیح بلا مرجحی در درون خودش به یک ترجح بلا مرجح برمیگرده و این باعث میشه که ملا صدرا حرف اینها رو در اداد قول به بخت و اتفاق قرار بده. چرا؟ چون وقتی کسی که ترجیح بلا مرجح رو قبول بکنه، ترجیح بلا مرجح رو قبول بکنه و علت غایی رو نفی بکنه، علت غایی چه نقشی داره؟ علت غایی فاعلیت فاعل رو روش کار میکنه، درسته؟ یعنی علت غایی نباشه دیگه فاعلیت فاعل معنا نخواهد، یعنی فاعل دیگه فاعل نخواهد بود. در واقع کسی که علت غایی رو نفی میکنه، علت فاعلی رو در واقع میخواد نفی کنه، چون فاعلیت فاعل منوط به علت غایی هستش. اگر کسی بگه انسان وقتی در مقابل دو تا قرص نان قرار میگیره کاملا گرسنه است، هیچ دومان بر دیگری ترجیح نداره، لازم نیست مرجحی باشه، یکی رو بالاخره همینجوری انتخاب میکنه، علت غایی رو که نفی کرد. علت غایی ما تو فلسفه خوندیم کارش چیه؟ در فاعلیت فاعل نقش داره. فاعل اگر فاعل میشه به خاطر علت غاییه. سوال ما این است، یعنی بحث ما این خواهد بود که در واقع با نفی علت غایی شما برمیگردید به نفی علت فاعلی. به توضیح دیگری که در جلسه پیش هم عرض کردیم، کسی که ترجیح بلا مرجح رو قبول میکنه، ما سوالمون این استش که وقتی اراده میکند یکی را بر دیگری، خب اراده کردن این با اراده کردن این کاملا علی‌السویه هستش، درسته؟ و خود این اراده هم حادثه. سوال ما میره تو این بحث اراده، این چجور میشه فاعل فاعل بشه، یعنی اراده بکنه این شی را بدون اینکه هیچ مرجعی وجود داشته باشه. پس اراده این طرف خود به خود با چی؟ ترجح پیدا بکنه بعد اراده اون طرف. پس ترجیح بلا مرجعه برمیگرده به ترجح بلا مرجعه، به بیانی که بعضی از بزرگان فرمودن وقتی که انسان مثلا در برخورد میکنه با دو تا راه کاملا مساوی، یا وقتی خدای متعال برخورد میکنه که این عالم رو کجا در چه وقتی ایجاد بکنه، و مثال های امثال این که آقایون متکلمین فراوان از این مثال ها زدن، ما سوال میکنیم اینجا دو تا کار فاعل میخواد انجام بده. یکی این که بره این یه قرص نان بگیره بخوره، این یک کارشه. یکی انتخاب این نانه. این دو تا کار ما اینجا داریم، در جگه که همون برگردان بحث قبلی ماست، دو تا کار ما اینجا داریم. خب یکی که این که این راه رو بره و این نان رو بخوره، میتونیم اینجا رو درست بکنیم که مرجعش همین اراده یه طرفه، انتخاب طرفه، درسته؟ مثلا خدا متعال یا انسان. سوال بعدی اینه که یه کار دیگه هم فاعل در اینجا کرده، چیه؟ انتخاب کرده این راه. این انتخابه چجوری تحقق پیدا کرد؟ دو تا کار در اینجا هست. این انتخابه با توجه به بحثایی که این آقایون پیاده میکنن، با نفی علت فاعلی تحقق پیدا میکنه. اینو خود به خود میگه ترجح بلا مرجح. از این جهته که صدر متعلم اقوال این آقایون رو در اداد اقوال بخت و اتفاق و کسان رو که نفی علت فاعلی میکنن آورده، و این توصیه مفید از جهت ارتباط برقرار کردن بین بحث‌های مختلفی که الان صدر متعلم اقام میکنه. چه مکانیزم اتفاق میفته که این اراده بکنه که من حالا اون مجبور نیست بحث جداگانه ایه، آره در
اراده،
بله اراده هست، قطعا اراده هست، اختیار کرده، در این حال در این حال مرجح میخواد بدون مرجح چجور شد که این اراده کرد اون اراده نکرد. اگر این یک نکته رو این رو که سنگین ها درجه که اگر اینجوری باشه، اگر همین اراده بعضی اون خود اراده، خود اراده، اراده دو طرف داره، اراده این، اراده این، چجور میشه که این اراده این طرف برخیزه؟ توجه بکنید، نباید خلط بکنید. یه وقتی میگه چرا اینو انتخاب کرد چرا اونو نکرد، میگیم به خاطر اراده. بحث ما این روی این اراده است، یه پله جلوتر. چون تا میگید شما مثلا یک نان رو انتخاب میکنید، میگیم چرا مرجع، میگیم مرجع داره اراده مریده. میگیم خب اراده مرید چرا برخواسته است بر طرف مقابلش؟ اینجا ترجعه بلا مرجع پیش میاد. اگر کسی بخواد جلوتر نره و مرجعی رو انتخاب نکنه، ترجعه بلا مرجع پیش میاد و ترجعه بلا مرجع هم منجر میشه به نفی علت فاعلی. و نفی علت فاعلی در دسته‌های فراوان داره که بحث روشنه، علاوه بر اینکه بدیع البطلان هم هستش. خب این بحث، یعنی این الان ساختارش تمام، نه اون کار نداریم ما، اون بحث ما نیستش. توجه کنید بحث ما راجع به مبادی اختیار اونها که نیستش، که جبر اختیار نیست. الان میخوام این مقدار رو حل کنم.
شاید فاعلیت اگه قبول بکنن، اولی گره نزنن به علت واقعی. مثلا فرض مثلا دو تا لیوان آب اینجا هست، یه دفعه دست مثلا شخص انسان میخوره، به یک همین اتفاقی، حالا اتفاق
معنا نداره، اتفاق همین حال نیست،
آبش میریزه
نمیشه، اتفاق اتفاقی معنا نداره دیگه. اتفاق بشه خود به خود اصلا علت فاعلی نفی کرده.
نه اراده ای هست، نه اختیاری هست، هیچ چیزی نیست در پای. یک عملی انجام شده، آب ریخته،
اراده شما نبوده، اراده چیز دیگه بود، مبادی عالیه بود، خدای متعال بود، این چیزی که نیست که بالاخره باید به جای ختم بشه. اینجوری که نیست که همینجوری یه فعلی بود چیزی انجام بگیره. قطعا این به خاطر عللی انجام بگیره. علت ریخته شدن آب چیه؟ دستتون تکان دادید.
اون فاعل
میدونم چرا شما دست تکان دادید؟ به خاطر اینکه خسته شدید، خواستید دستتون رو باز کنید. مشکلی نیست که شما نمی‌تونید اینجا آب کی است که دستات عمودید. شما چون خسته شدید، دست راستتون هم خسته شد، می‌خواستید باز کنید، خود به خود متوجه نبودید یه کار دیگه هم چی شده؟
فاعل داره
انجام گرفت.
فاعل
داره، درسته فاعل داره، اما مرجع هم داره. مرجعش اینه که شما خسته شدید و برمیگرده به علت‌ها. مثلا میگه خیلی از علت‌ها ما مخفیه، ما نمی‌دونیم چیه، ولی استدلال عقلی ما این ما رو به اینجا میرسونه بدون مرجع امکان نداره شی تحقق پیدا بکنه. شما تو این قسمت ببینید، در این قسمت به نظرم حلش خیلی راحت. از این جهت ببینید، اون که آب ریخته که فعل این آقا نبوده، فعل ارادی این آقا نبوده تا بخوام این آقا اراده داشته، برای چیز دیگه اراده داشتن، درسته؟ اینی که شما اراده کردی چیه؟ باز کردن دستتونه. باز کردن چرا دست باز کردی؟ دستتون خسته شد باز کرد، خواستید یه دوری بزنید به فرض مثال. این که با اراده انجام بدید مشکل نداره، که اون یه فعل اتفاقی و بالعرض، اینو میگم فعل بالعرض، مقصود اصلی جاهل نبوده، مقصود بالعرضه. البته همون فعل بالعرض مقصود اصلی جای دیگه هست، بالعرض دیگه هست. ما استدلال به ما میرسونه ترجیع بلا مرجع و ترجیع بلا مرجع محاله. خب این مثال ها رو چیکار کنیم؟ این مثال ها بالاخره با علل و عواملی که در این دنیا هستش که منحصر اون چیزی من بدونم که اینقدر مسائل تو نظام اصلی هستش که حساب کتاب نداره. احوال، اشخاص، اوضاع، اوقات، مسائل فلکی، غیر فلکی، مسائل مادی، مسائل مافوق افلاک، عقول، عقل فعال، مفارقات، بالاتر از همه اینا خدای متعال و نظام احسن عالم، همه اینا دخالت داره. پس ترجیح برا مرجع و ترجیح برا مرجع محال هسته. عقل این نکته رو درک میکنه. حالا علت این چیه؟ حکمت اون چیه؟ مرجع اون چیه؟ میخواد بفهمیم یا میخواد متوجه نشه؟ همین بحثی که هم در ادامه دارم.
مثلا اگه همین بحث رو بکنیم در
حق خود حق تعالی، یعنی بعد از ایشون که دیگه نه خود حق تعالی شما وجود ضعیفی گرفتید، خود حق تعالی یعنی اتفاقی انجام میده.
اگه این
نمیتونی بزنی این حرف رو راجع به خدا متعال، محاله. همه چیز در تحت اراده الهیه. راجع به حق تعالی نمیتونی با صفات اسما اون کمالی که داره اینجوری عمل بکنه که. بسیار. پس الان میخوایم وارد طرح نظریات اینها بشیم. پس ما در این فضا با دو گروه در واقع بحث و جدل داریم. یک گروه کسانی که قائل به اتفاق و بختن که علت فاعلی رو نفی میکنن و ترجح بلا مرجع رو میخوان ارائه بدن. یک گروه هم کسانی هستن که علت فاعلی رو نفی نمیکنن ولی علت غایی رو نفی میکنن و ترجیح بلا مرجع رو میخوان بپذیرن. ما با اینها هم در واقع اینجا دعوا داریم. ارتباطش رو توضیح دادیم چیه. این ارتباط رو ملا صدرا توضیح نمیده. این ارتباطش الان عرض کردیم. الان در وهله اول با همینا رو که ترجیح بلا مرجع رو قبول میکنن با همینها بحث داریم. این آقایون بیانشون ابتدا از اینجا شروع میکنن، میگن که این که شما میگید وقتی دو چیز کاملا با هم دیگه مساوی باشه ترجیح بر یکی بر دیگری محال هستش، این که بدیهی نیست، این که بدیهی و ضروری نیست. اینا میخوان نظریش بکنن تا بعدا خدشه‌هاشون رو به اشاره بکنن وارد باشن. چون ما بگیم بدیهیه، خب دیگه صد میشه، شما دارید امر بدیهی رو انکار میکنید. میخوان اولین قدمی که بردارن اینه که این بگن این بدیهی نیست. چجوری میگن بدیهی نیست؟ میگن نگاه کنید، شما اگر یک قضیه بدیهی رو در اینجا قرار بده. قضیه بدیهی مثل چی؟ مثل اینکه یک نصف دوه مثلا، یا کل اعظم از جزشه. این قضیه بدیهی میذاریم این ور. این قضیه محل بحث خودمون رو میذاریم این ور. شی وقتی رو که متساوی به دو طرف هست، ترجیح یکی بر دیگری برای او چیستش؟ محال است. این هم میذاریم این ور. به نظر شما این دو تا قضیه از نظر وضوح و روشنی در یک درجه است؟ شما این رو به هر کسی میخواد ارائه بدید این دو دسته رو؟ به نظر این بیان خیلی زیبا هستش برای کسانی که معرفت شناسی اینا بخوان کار بکنن. شما این دو تا قضیه کنار هم بیارید، به نظر شما این دو تا قضیه از نظر روشنی و وضوح کاملا یکسانه؟ قطعا خواهید گفت اونجا که میگید الکل و اعظم من الجز یا الواحد و نصف الاثنین، این بسیار بسیار واضح تر از این قضیه این ولی. خب معنای این سخن چیه؟ اینکه میگید این واضح تر است از اونوری یعنی چی؟ یعنی احتمالاتی اونور راه داره، اینور احتمال خلاف راه نداره، لذا میگید بدیهیه. اونور که میگید ضعیف تر از قضیه الف شما هستش، پس معلوم میشه قضیه ب شما احتمالاتی به او تطرق پیدا میکنه. وجود احتمالات یعنی یقین تام بدیهی شما به این قضیه ندارید. پس اولا این قضیه بدیهی هم نیستش که شما میگید، از بداهت میندازید. از بداهت که انداختن، اون وقت در صفحه بعد ما این مسئله رو مطرح خواهیم کرد که این آیون برای تصویر خودشون دست به مثالهایی بردن، یعنی با تمثیل خواستن ادعای خودشون رو ثابت بکنن. حالا میرسیم تا به اونجا. الان ملاحظه رو اول این فرمایششون رو نقل میکنه و بعد نقل میکنه تا برسیم به استدلال خواهد. و اما قول من یونی که رو بداهت القضیه المفتوره، به نظر ملاحظه را استعاله ترجیح بلا مرجه یه قضیه بدیهی فطریه، جزء فطریات هست، چون که بدیهیات اقسامی داره، این جزء فطریات هست. اما قول من یون که رو بداهت القضیه المفتوره، اما قول کسان رو که انکار میکنن بدیهی بودن قضیه مفتوره را، خب اینا چی میگن؟ قولشون چیه؟ این و اما قولو صفحه بعد بره فالظلم فیه ظاهر، که این میشه جزای اون و اما قوله. خب اینا چی میگن؟ چجوری میگن که این قضیه بدیهی نیستش؟ به انا متا عرضنا قولکم الطرفان لما استویا به نسبت الالذات فی رفع الضروره عنهما فامتنع الترجیح الا به منفصلن، به منفصلن ای به مرجحن، به چیز جدایی، به یک مرجح بیرونی. اینجور میفرمان، میگن که اینا آیون میگن، متکلم میگن وقتی ما عرضه میکنیم قول خودمون رو، این داخل گیومه گذاشته و خوبه، قول خودمون رو، قول شما رو، شما آیون و حکما چی میگید؟ یه قضیه رو میگید، میگید از طرفانه، دو طرف مثلا وجود و عدم وقتی مساوی باشن در مقایسه با یک ذات، مساوی باشن در چی؟ در رفع ضرورت از این دو طرف، یعنی نه وجود برای این ذات ضرورت داشته باشه نه عدم برای این ذات ضرورت داشته باشه. فمتنع ترجیح الا به منفصلن، ترجیح یکی بر دیگری ممتنع است مگر به یک مرجح. اینجا گیومه کوچیک گذاشته، بزرگتر بذارید بسته شده. اینا میگن وقتی ما عرضه بکنیم قول شما رو که اینجور میگید، این یک قضیه. بر چی عرضه بکنیم؟ علل عقل، بر عقل عرضه بکنیم به همراه چه قضیه ای؟ به همراه یک قضیه بدیهی. مع قولنا، با قول ما که میگیم الواحد و نصف الاثنین، الواحد و نصف الاثنین یک قضیه بدیهیه، هم ما قبول داریم هم شما. شما میگید اون قضیه ای که شما طرح میکنید هم بدیهیه. خب این دو تا رو در کنار هم قرار میدیم، به عقل عرضه میکنیم، ببینیم عقل چه قضاوتی میکنه. وجدنا الاخیره فوق الاولا فی القوه و الظهور، ما این قضیه دوم رو میبینیم برتر از قضیه اول در قوت و قدرت و ظهور، یعنی قوت روشنایی و ظهور و آشکاری. خب پس این دو تا با هم دیگه متفاوت شد دیگه. قضیه دومی بسیار واضحه، قضیه اولی انقدر دیگه واضح نیست. شما دیگه اینو نمیتونید ادعا کنید، شما اینو نمیتونید انکار بکنید که بین این دو تفاوت هست. و تفاوت و انما یستقیم و اذا تطرق الاحتمال به وجه ما الى الاولى بالنسبه الى الاخيره، تفاوتی که بین این دو تا احساس میکنید کی میشه این تفاوت رو پذیرفت و قبول کرد؟ یعنی توجیه چیه؟ تحلیلش چیه؟ تحلیلش چیه؟ همانا این تفاوت مستقیم میشه، درست میشه وقتی که احتمال به یک وجهی تطرق پیدا بکنه، راه پیدا بکنه
به اون قضیه اولی در مقایسه با قضیه دومی، چون به اون اولی یک احتمال خلافی را پیدا میتونه بکنه، بالاخره شما این احساس تفاوت را میکنید. و قیام و احتمال نقیض ینقض الیقین التام، و به پا خواستن احتمال نقیض، نقیض اون قضیه اول احتمال داره که باشه، این از بین میبرد یقین تام به نحو بداهت و ضرورت را نسبت به او. پس بنابراین این قضیه اولا چی؟ بدیهی نیست. خب چرا این کار را کردن؟ اینا رو در واقع باید توجه داشت، ملاحظه رو توضیح نمیده. چرا این کار را دارم میکنم؟ برای اینکه بعدن تو صفحه بعد اون ظلمت وهمیه‌ای که داره تو 208، اون فرماشاتی که اونجا دارن بعد از اینکه قضیه رو نظری و کسبی کردن، حالا بیان خرابش بکنن. چون اگر بدیهی باشه دیگه سد جلوی راهشون میشه و نمیتونه مسئله جلوتر بره. ملا صدر قبل از اینکه اون فرماشاتشون رو مطرح بکنه، همین الان این بیان این آیون رو هم نقد میکنه و این نکته مهمی در بحث‌های منطقی و بحث بداهر و بحث‌های معرفت شناسی بحث مهمی. ملا صدر میفرماد ظلمی که در این عبارت، ظلم عقلی که در این بیانشون وجود دارم خیلی روشن. چرا؟ چون که در بدیهیات در دو مرحله میشه شدت و ضعف ظهور پیدا بشه. یک مرحله به خاطر خود اطراف این قضیه بدیهیه و فطریه است. یعنی گاهی از اوقات همچنان که خود نسبت بدیهیه، اطرافش هم خیلی ساده و بسیطه، زود انسانی نمیگیره، مثل الواحد و نصف الاثنین. ولی گاهی از اوقات قضیه بدیهی و فطریه، ولیکن به خاطر پیچیدگی اطراف، یعنی موضوع و محموله، چون تصور اونها یه خورده سخته، انسان احساس دیریابی میکنه نسبت به این قضیه بدیهیه. اما نه اینکه اون نسبت بدیهی نباشه، چون اطراف یه مقدار پیچیده هستن، انسان احساس میکنه یه مقدار این قضیه سخت‌تر از قضایای دیگر است. مثل این بحث ما، مثلا میگیم هرگاه طرفین نسبت به ذات مساوی باشن، ترجیح به مراجعه یه قلبات فکر کنه یعنیش در دقیق فرمودید خود این دو تا طرف نسبت به یک ذات، اینها مقایسه کردن یه مقداری کار میخواد. به همین خاطر که شما میبینید این قضیه بدیهی در مقایسه با او یه خورده ضعیف‌تر هست. ضعفش نه به خاطر اصل نسبته، خود نسبت‌ها با هم دیگه مساوی از جهت بداهت. یعنی نسبتی که در قضیه الواحد نسبت به اثنین هست و نسبتی که در اون قضیه مورد نظام ما هست، این نسبت‌ها به یکسان با هم دیگه بداهت دارن. تفاوتی که هست در اطرافشونه، یک جا اطراف خیلی واضحه، یک جا اطراف اونقدر واضح نیسته. نگاه بفرمایید براتون. پس ظلم فیه ذا، این یک بخششه، بخش دوم نمی‌رسیم که خدمتتون عرض بکنم. فالظلم فیه ظاهر، یعنی ظلم عقلی که در این کلام وجود داره خیلی واضحه. از لم یعلم ان تفاوت فی الفطریات کثیرا ما یکون به حسب تفاوت فی طرف الحکم و الحکم فی نفسه مما لا یتفاوت. به خاطر اینکه این آقای منکر، کسی که این حرف رو میزنه و انکار بداهت قضیه مفتوره محل بحث ما رو میکنه، این نمیدونه که تفاوت در فطریات یعنی بدیهیات تصیر ما یکونو به حسب تفاوت فی طرف الحکم. تفاوتی که در فطریات نسبت به همدیگه وجود پیدا میکنه، بسیاری از اوقات به حسب چیه؟ به حسب تفاوتی که در اطراف حکم وجود داره، نه در خود حکم. والحکم فی نفسی مما لا یتفاوت، حکم فی نفسه تفاوت نداره، اطرافش چون تفاوت دارن با هم دیگه. مثلا اطراف این قضیه بدیه خیلی روشنه، اطراف اون قضیه بدیه این مقدار واضح و روشن نیست. این باعث می شود که شما یکی رو واضح تر از دیگری بیابید. مثلا فرض کنید در بحث ما خود اون کثیرا ما یکون نشون میده که بعضی از اوقات اختلاف فطریات نه به این جهته، به جهت دیگریه که در علا ان الحکم الفطری والحدسی داره مشخص میکنه. خب نمی‌رسیم، می‌خواستیم روز خیلی بخونیم، نشد، هم خودمون دیگه کردیم. السلام علیکم و رحمت الله.